الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. خب عرض کردیم وجوهی برای عدم جواز تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص منفصل ذکر شده. وجه اول همان است که محقق خراسانی فرمودند، وجه دوم وجهی است که محقق عراقی در این مقام فرمودند. دیروز این وجه را توضیح دادیم. محصل این وجه این شد که موضوع حجیت عبارت از ظهور تصدیقی است و ظهور تصدیقی در صورتی حاصل می شود که متکلم در صدد افاده و استفاده باشه و افاده و استفاده متفرع بر التفات و توجه و آگاهی به مقصود و مراده و در جایی که متکلم نسبت به یه چیزی جاهل باشد و ملتفت نباشد، معلومه که نمیتواند قصد تفهیم اون رو داشته باشه، و اگر قصد تفهیم نداشته باشه یعنی در صدد افاده نیست. بنابراین ظهور تصدیقی برای کلام شکل نمیگیره و بنابراین نتیجه عدم وجود ظهور تصدیقی برای یک کلام عدم حجیت آن است. در شبهات مصداقیه چون به نوعی مولا نسبت به اون فرد مشکوک التفات نداره، پس اساساً نمیتونه ظهور تصدیقی برای کلام او نسبت به این فرد مشکوک محقق بشه و نتیجه اون این است که این کلام حجیت نداره، لذا نمیتواند در موارد شک در مصداق و فرد این کلام محل رجوع باشه و به اون اخذ بشه. این یعنی اینکه تمسک به عام در چنین شبهاتی جایز نیست. چند اشکال نسبت به این سخن محقق عراقی قابل طرحه. اشکال اول این است که ما قبول داریم که ظهور تصدیقی موضوع حجیته، این که کلام در صورتی حجت است که دارای ظهور تصدیقی باشد و ظهور تصدیقی در حقیقت متوقف بر این است که متکلم در مقام افاده باشه. این هم سخنی در اون نیست، لکن مسئله این است که التفات و توجه متکلم نسبت به افراد و مصادیق سخن خودش لازمه یا نه. یعنی تا یه حدی ما با فرمایش ایشون موافقیم، این که ظهور تصدیقی موضوع حجیته و این که ظهور تصدیقی در صورتی محقق می شود که متکلم در صدد افاده باشد و این که بودن در مقام افاده متفرع بر التفات و توجه، این بحثی نیست. اما این که در مورد افراد و مصادیق هم باید این التفات و توجه باشه، این قابل قبول نیست. چرا؟ برای اینکه به طور کلی مسئله القاء احکام و قوانین متفاوت با سخن عرض به حضور شما کسی که در این مقام نیست. کسی که داره یک قانونی رو بیان میکنه، مثلا شارع، این به صورت یک قضیه حقیقیه جعل میشه. قضایای حقیقیه قضایایی هستند که حکم در اونها بر موضوع مقدر الوجود بار می شود. یعنی متکلم کاری به وجود و عدم موضوع در خارج نداره. مولا متصدی تطبیق این حکم و موضوعش بر موضوعات خارجی نیست. این چیزیست که به خود مخاطب و مکلف واگذار شده. خب اگر قضایا و قوانین شرعی به این نحو القا شده باشند و در اون مولا کاری به تطبیق موضوع بر افراد خارجی نداشته باشد، دیگه مشکلی پیش نمیاد. این که حالا یه فردی مشتبه باشه که آیا این مصداق موضوع هست یا نیست، مثل همین مثال هایی که تا به حال داشتیم، این ربطی به مولا و متکلم نداره. مولا به صورت کلی حکم خودش را بیان کرده. در این حکم طبیعتاً یه موضوعی ذکر شده. این موضوع هم به نحو اجمال در قضایای عام مورد توجه مولاست و همین کافیه. ما قبلا گفتیم در عام تعرض نسبت به افراد هست، ولی این تعرض به نحو اجماله. اینطور نیست که تمام افراد عام به تفصیل مورد التفات و توجه مولا باشند. به نحو اجمال این مصادیق را مورد نظر قرار داده. همین برای اینکه یک حکمی به نحو عام انشاء بشه کافی است، چون یه مصلحت کلی را در رابطه با عموم افراد در نظر گرفته و بر اساس اون حکم صادر کرده. اما اینکه حالا مثلا وقتی میگه اکرم العلماء، چه کسی خارجاً عالم هست و چه کسی عالم نیست، یا مثلا تعداد عالمان در خارج چند نفرند، این هیچ ربطی و تأثیری در حکم نداره. لذا اگر فرض کنید در مورد یک فرد تردید پیش بیاید، این هیچ اشکالی تولید نمی کنه، چون اساساً لازم نبوده افراد و مصادیق به تفصیل مورد توجه و التفات مولا باشن. اون چه که لازم بوده یه تصور اجمالی از افراد بوده و این محقق شده. پس ظهور تصدیقی با همین شرایط محققه و لذا حجیت داره، یعنی موضوع حجیت تحقق پیدا کرده. موضوع حجیت ظهور تصدیقی بوده، ظهور تصدیقی متوقف بر این بوده که متکلم در مقام افاده باشد. در مقام افاده بودن هم نیازمند التفاته، اما التفات از ناحیه متکلم و مولا در قضایایی که به صورت عام مطرح می شود وجود داره، چون اون چه برای این قبیل قضایا لازمه که در اون یه حکمی به صورت عام بیان شده، التفات به افراد و مصادیق به نحو اجمالی است. هیچ وقت لازم نیست کسی که داره حکمی را بر افراد مقدر الوجود بار میکنه یکایک این مصادیق را بشناسد و بداند، این اصلا لازم نیست. این قضایا چون به نحو قضایای حقیقی جعل شده اند، بنابراین مشکلی از این جهت ایجاد نمیشه. این اشکال اولی که به مرحوم محقق عراقی وارد. اشکال دوم مربوط است به این که میگن، یعنی در حقیقت اینم زائیده همون مطلبی است که در کلام قبلی گفتیم. اشکال دوم به ایشون این است که ایشون گفت تمسک به عام در شبهات مصداقیه ناشی از اشتباه امور خارجی جایز نیست. فرمودن جایزه، اما تمسک به عام در شبهه مصداقیه ناشی از شبهه حکمیه جایز نیست. خب سوال این است چه فرقی است بین شبهه مصداقیه ناشی از اشتباه امور خارجی و شبهه مصداقیه ناشی از شبهه حکمیه؟ ملاک در هر دو یکسانه. اگر شبهه مصداقیه ناشی از اشتباه در حکم باشه، ایشون فرمود ما میتونیم به عام تمسک کنیم، چون اونجا کلام و سخن متکلم حجیت داره، چون ظهور تصدیقی شکل گرفته. خب بر اساس پاسخی که به اشکال اول دادیم، اینجا هم این اشکال وارد میشه که چه فرقی است بین این دو. اگر ظهور تصدیقی برای کلام با بیانی که ما گفتیم منعقد بشه، دیگه نباید فرقی بین این دو نوع شبهه مصداقیه باشه. شبهه مصداقیه چه ناشی از اشتباه امور خارجی باشد، چه ناشی از اشتباه در حکم باشه، بالاخره برای کلام محققه. شما میخواید بگید در جایی که اشتباه امور خارجی باشد چون متکلم التفات نداره، پس اصلا ظهور تصدیقی برای کلام او منعقد نمیشه. ملاحظه فرمودید، گفتیم وقتی قضیه به این نحو بیان میشه و مولا کاری نداره به این که این افراد و مصادیق در خارج هستن یا نیستن، پس دلیلی نداره ما اون رو حجت ندونیم. این دقیقا مثل شبهات حکمیه است. شبهات مصداقیه ناشی از اشتباه در حکم. پس اشکال دوم در حقیقت برمیگرده به اینکه ایشون بین شبهه مصداقیه ناشی از اشتباه در حکم با شبهه مصداقیه ناشی از اشتباه در امور خارجی فرق گذاشتن. این تفصیل، این فرق محل اشکاله. البته به یه معنا میتونیم بگیم این یه اشکال مستقل از اشکال اول نیست، روح این اشکال همانه که بالاخره اساساً متکلم و مولا وقتی قضیه ای را بیان میکنه، این قضیه به نحو قضیه حقیقی است، کاری به مصادیق نداره. این حکم بر افرادی بار می شود که مقدر الوجودن، لذا بود و نبود یا کم و زیاد شدن افراد این موضوع در خارج تأثیری در این حکم نداره، بلکه اصلا به مولا ربطی نداره که بخواد به این امور التفات کنه. اون مقداری که برش لازمه اون محققه و همین برای حجیت کفایت میکنه. این دو اشکالی است که اینجا بر محقق عراقی وارد میشود. لکن یه مطلب رو باید توجه کرد، دقت بکنید. تمسک به عام در شبهه مصداقیه در جایی که حکم به نحو قضیه خارجیه بیان شده باشد، این چه بسا ممکن و جائز به نظر برسه. دقت کنید، فرض ما اینه که شبهه شبهه مصداقی است، یعنی یه حکمی بیان شده، معنا و مفهوم خاص هم معلومه، لکن ما شک در مصداق داریم که آیا این مصداق خاص هست یا نیست. در شبهات مصداقیه دو نحو میتوان در رابطه با بیان حکم تصویر کرد. همین شبهه مصداقیه درش گاهی حکم به نحو قضیه حقیقیه ثابته، گاهی به نحو قضیه خارجیه. مثال بزنم که مطلب بیشتر روشن بشه. دقت کنید، اصل حرف محقق عراقی این بود که اگر شبهه مصداقیه ناشی از اشتباه امور خارجی باشد، چون از دایره التفات و توجه مولا خارجه، بنابراین اصلا ظهور تصدیقی پیدا نمی کنه تا حجت باشه. این که حالا مثلا فلان شخص مصداق فاسق هست یا نیست، این اصلا مورد التفات گوینده نبوده، و چون این چنینه، اون کلام نسبت به این فرد ظهور تصدیقی نداره و لذا حجت نیست. اصل حرف ایشون این بود. خب اینجا ممکنه ما بگیم در یک موردی شبه مصداقی هست، اما حکم به نحوه قضیه خارجیه اصلا بیان شده، نه به نحوه قضیه حقیقیه. مثلا مولا میگوید اکرم جیرانی، همسایگان من را اکرام بکن. فرض ما هم این است که این مشخصا داره به افراد خاصی اشاره میکنه. این معلومه، مثلا فرض بفرمایید که 20 تا همسایه داره، این قضیه یه قضیه خارجیه است نه حقیقیه، یعنی حکم در اون بر افراد مقدر الوجود بار نشده. این داره اشاره میکنه به همین همسایگان فعلی خودش که 20 نفر بیشتر نیستن. اینجا علاوه بر این که حکم به صورت عام بیان شده، موضوعش هم کاملا محرز و نزد مولا و متکلم معلومه. یعنی این در حقیقت دلیل، ضمن این که حکم رو بیان میکنه، خودش متکفل اثبات موضوع هم هست، خودش داره موضوع رو هم بیان میکنه. و در این موارد امر تطبیق این موضوع هم به عهده خود مولاست، یعنی هم حکم رو بیان کرده هم موضوع را بیان کرده و تطبیق داده. جیران تعدادشون معلومه، همسایگان تعدادشون معلومه و تطبیق هم کرده. اما گاهی در یه شبهه مصداقیه ممکنه حکم به نحو قضیه خارجیه بیان نشه. در جایی که حکم به نحو قضیه حقیقیه بیان شده باشد، خب تکلیف معلومه. اما در این موارد با اینکه شبه مصداقی است و قاعدتا شبهات مصداقیه‌ای که ناشی از اشتباه در امور خارجی باشه، این تطبیقش به عهده مولا نیست. اما اگر خود مولا قضیه رو به نحو خارجی بیان کرده باشه، اینجا برخی گفتن امکان تمسک به عام وجود داره. مثلا در همین مثال اگر ما شک بکنیم که آیا این همسایه زید از دشمنان مولا هست یا نه، آقای این آقایی که مثلا در فلان منزل زندگی میکنه به نام امر، این و میدانیم مثلا عرض به حضور شما دشمن اوست، ما شک میکنیم در این که اکرم جیرانی شامل این فرد هم میشود یا نه، شکی در مصداق داریم. خب اینجا گفتند در این موارد که شک در مصداقه ما به عموم عام میتونیم رجوع بکنیم، لکن از این باب که متکلم و مولا این قضیه را به نحو قضیه خارجیه بیان کرده، اگر به نحو قضیه حقیقیه بود ما نمیتونستیم بهش تمسک کنیم به این عام، اما چون به نحو قضیه خارجیه بیان کرده اینجا ما به عموم عام میتونیم تمسک بکنیم. این یه مطلبی است که برخی فرمودند و کأنه بین شبهات مصداقیه فرق گذاشتند که آیا در اونها حکم به نحو قضیه حقیقیه بیان شده باشد یا به نحو قضیه خارجیه. اجود التقریرات جلد 1 صفحه 459. خب این مطلبی است که حالا چون به نوعی مرتبط بود با اونچه محقق عراقی فرمودند و به نوعی در ادامه اون مناسب بود نقل بشه، ما اینجا ذکر کردیم، اگرچه خودش به عنوان یه قول مستقلی هم در اینجا ممکنه تلقی بشه. حالا این فرمایش آیا قابل قبول هست یا خیر؟ به نظر میرسه ما اگر بنا رو بر این بگذاریم که در مواردی که قضیه به نحو خارجی بیان شده و این ناشی از در اون از نظر مصداق تردید پیش بیاد و این تردید هم ناشی از اشتباه امور خارجیه باشد، اینجا با این که متکلم و مولا لازم نیست به افراد و مصادیق توجه بکنه، با اینکه امر تطبیق این موضوع بر افراد علل قاعده به عهده مولا و متکلم نیست، اما چون اینجا یه موضوع خاص مورد نظره، خود مولا حدودشو بیان کرده، حکم روی افراد مقدر الوجود نرفته، روی افراد موجود فلخارج رفته. خب اینجا به صرف این که من شک بکنم آیا این مصداق اون هست یا نیست، شک بکنم آیا این مصداقاً عدو به مولا حساب می شود تا از عموم اکرم جیرانی خارج بشه، یا عدو محسوب نمیشه تا در دایره عموم باقی بمانه. اینجا به نظر میرسه مشکلی برای تمسک به عام نیست. اگر بگه اکرم جیرانی، بعد بگه لا تکرمل اعدا منهم، همسایه های من رو اکرام کن، اما اونایی که دشمن من هستن از بین اینا اکرام نکن. حالا یه فرضی، یه فردی پیدا شده، ما در مورد این فرد شک داریم، آیا این دشمن حساب میشه یا نه؟ مثلا یه جایی حدکی اهانتی که به مولا کرده، ما شک داریم آیا این مصداق دشمن هست یا نیست، با فرض اینکه معنا و مفهوم عدو هم روشنه. خب اینجا چون قضیه به نحو خارجی بیان شده و چون خود مولا این موضوع را از نظر حدودش و تطبیقش بیان کرده و اساساً کار تطبیقش به دست خود مولا بوده، خب چه منعی داره از اینکه ما به عموم عام توسل کنیم؟ هم بیان حکم عام و هم موضوعش و افرادش، هر دو به وسیله مولا محقق شده و در جایی که ما شک بکنیم که آیا این از دایره عام خارجه یا نه، حتی بنابر نظر محقق عراقی که میگه در شبهات مصداقیه ناشی از اشتباه امور خارجی کلام ظهور تصدیقی نداره، اینجا باید بگیم ظهور تصدیقی هست، چون فرض اینه این اساسا امرش به دست مولاست و التفات هم داره و توجه هم داره، او دیگه حداقل میداند که چه کسی دشمنش هست چه کسی نیست. در این موارد ممکنه بگیم تمسک به عام جائزه و محظوری از این جهت وجود نداره. حالا اگرچه بعضی اشکال کردن در مورد همین قسم و همین فرض، اما به نظر میرسه این حرفی است که قابل قبوله و اشکالی متوجه اون نیست. خب تا اینجا معلوم شد وجه دومی که برای عدم جواز تمسک به عام در شبهات مصداقی مطرح شده تمام نیست. یه وجه سومی اینجا بیان شده که این رو مرحوم محقق نائینی بیان کردند. ایشون هم معتقد است که تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص جایز نیست، لکن مبنای عدم جواز از دید ایشون با اون چه که آخوند مطرح کرده بود، آنچه مرحوم محقق عراقی مطرح کرده بود متفاوته. ایشون میگه مخصص منفصل هم مثل مخصص متصل، دقیقا به همون دلیلی که در مخصص متصل ما نمیتوانیم به عام تمسک کنیم اگر شبهه مصداقی باشد، در مخصص منفصل هم کذالک. ایشون از این زاویه قائل به عدم جواز تمسک به عام میشه که میگه هیچ فرقی بین مخصص منفصل و متصل نیست. مخصص متصل قبلا بیان شد که اونجا همه میگن تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص متصل جایز نیست، به دلیل اینکه مخصص متصل اساسا مانع انعقاد ظهور عام در عموم میشه. اصلا عام در عموم ظهور پیدا نمی کنه و به تعبیر دقیق تر اصلا عامی وجود نداره و اصالت العموم در کار نیست تا ما در فرض شک بخواهیم به اون رجوع بکنیم. دقیقا ایشون میگه مخصص منفصل هم همینطوره، چون مخصص منفصل در این جهت مثل مخصص متصل. این اصل ادعای ایشون. حالا دلیل این که میگه مخصص منفصل مثل مخصص متصل، این حالا یه نیاز به یه توضیحی داره مبتنی بر عرض به حضور شما یه مطلبی است که نیاز به توضیح بیشتری داره، مخصوصا ما این رو حالا بعد در موقع بررسی کلام مرحوم ناینی خواهیم گفت، اما اجمالش اینه. حالا این توضیحش میخواید به اونوی داره فردا، چون یه مبتنی بر یکی دو تا به اصطلاح مبنایی است که مرحوم ناینی به خصوص دارن، اینکه اصلا ایشون تفکیک بین الارادتین رو جایز نمیدونه، میگه ما دو تا اراده نداریم، اراده جدی و اراده استعمالی. این حالا چون یه توضیحی داره الان هم آخر وقته، اینو انشالله فردا عرض خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.